مکه امشب غرق شور دیگریست، مکه امشب غرق شور دیگریست، آسمان روشن ز نور دیگریست. شب بود آبستن رازی بزرگ، در حجاب مکه اعجازی بزرگ. سر به سوی کوه و صحرا می کشد، انتظار صبح فردا می کشد. پای تا سر شوق و سر تا پا نگاه، شاهد مردی که می آید زرا. راد مردی کو بود خیر الورا، آفتابی کن بتابد از هرا. ساحت غار هرا عرش نماز، گلشن بشکفتن گلهای راز. محفل انس خلیل دیگر است، کو حبیب و از خلیل اولاد است. آن مبارک صحنه طور ایزدیست، جلوگاه عشق و نور احمدیست.
رسول الله یا محمد یا محمد یا ابا الزهرا، یا محمد یا محمد یا رسول الله، یا محمد یا محمد یا ابا الزهرا، یا محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز، بینندگان خوب همیشگی ما. میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبه، پیامبر رحمت، خیر البشر حضرت محمد ابن عبدالله رو، صلی الله علیه و آله و سلم رو، و همچنین میلاد با سعادت فرزند بزرگوارشون حضرت امام جعفر، مؤسس فقه جعفری و امام ششم شیعیان جهان رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض می کنم. انشاءالله ایام به کام باشد و شما در همه حال مسرور و شاد. ممنونیم که ما رو مهمان خانه های گرم خودتون در این شب نورانی و تابناک قرار دادید. انشاءالله امیدواریم تا پایان برنامه همراه ما باشید. قبل از اینکه وارد بحثمون بشید، من همیشه تذکراتی رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم، بازم تکرار میکنم. این برنامه ما هدفش بیان حقایق و معارف و علوم اهل بیت هست و بدور از هر گونه خدای نکرده جسارت و بیادبی که حالا بخواد به سایر ادیان بشه، ما پرهیز میکنیم از این مسائل. امیدواریم عزیزانی هم که همراه ما میشن و بیننده برنامه ما هستن، قصد ارتباط دارن با ما، انشاءالله با همین خصوصیت ارتباط رو برقرار کنن و احترام بذارن به طرف مقابلشون. بحث ما بحث علمی هست، نقد علمیمون رو انجام بدیم و از اون طرف هم احترام میگذاریم به مقدسات سایر ادیان و مذاهب. در خدمت کارشناس عزیز هستیم در این شب مبارک. من خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی سلام و عرض ادب دارم. حاج آقای عزیز،
خواهشم. خدمت حضرت علی هم بنده سلام عرض میکنم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز که در سراسر این کره خاکی ما را میهمان کانون گرم خانواده خیش قرار داده اند و با توجهشون تشویق ما را فراهم میکنند، سلام و درود عرض می کنم. موفقیت همگان را از خدای منان خواهانم. میلاد با سعادت نبی گرامی، عصاره عالم وجود، فخر فرینش، نگین هستی محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، و ولادت با برکت فرزند برومندشون امام صادق سلام الله علیه را به پیشگاه مقدس با عظمت یگان پرچمدار ولایت بقیت الله الاعظم ارواح نال تراب مقدم الفدا و به همه مسلمانان ویژه شیفتگان و دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت تهنیت میگویم، خدا را به آبروی نبی گرامی و امام صادق سوگند میدهم ایده ما را فرج مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد و ما را جزو یاران ویژه آن حضرت شمارش کند. و بنده خدمت حضرت عالی هستم جناب محتنی که انشاءالله بتونیم در این ایام پربرکت و با سعادت به عنوان یک وظیفه و تکلیف ران مرخی را خدمت سلیمان عالم هستی بقیت الله العظم ارواح نافدا تقدیم کنیم. باشد که این کارها و برنامه های ما و لحظات ما و همچنین عزیزانی که توجه به این برنامه ها دارن بهترین ذخیره برای شب اول قبر ما و قیامت ما و بهترین وسیله ترفیع درجاتمون انشاءالله در بهشت برین باشد
انشاءالله. استاد عزیز ممنونیم که این فرصت رو به ما دادید. انشاءالله عید شما مبارک باشه، عید همه بینندگان عزیزمون هم در این شب نورانی مبارک باشه. بحث ما امشب پیرامون مولای با سرورمون حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم و امام جعفر صادق هست که فراخور این موضوع انشاءالله سوالاتی رو از استاد عزیز میپرسیم و شما بینندگان عزیز انشاءالله استفاده خواهید بود. استاد عزیز اولین سوالم رو اینجوری مطرح میکنم که امشب خب شب میلاد هست و شب نورانی و شب عزیزی است که به عنوان نگین عالم هستی و خیر البشر فردا امشبی و فردا روزی پا برسه وجود و در دین دنیا میگذارن. نمیخواستم سوال بکنم که ماهی که این مولود مبارک به دنیا آمد چه اتفاقاتی در عالم افتاد، این رو برای ما بیان بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا بقیت الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله فوز امری الى الله ان الله بشیر بالعباد. در رابطه با میلاد با سعادت نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم، خاتم پیامبران که با آمدنش پرونده نبوت برای همیشه مختومه شد و سلسله انبیا برای همیشه بسته شد، پیامبری که تمام انبیای گذشته از آدم تا حضرت عیسی علی نبی نوالی علیه السلام بشارت آمدنش رو به پیروان داده بودن، در همچه ایامی قدم برسی گیتی نهاد که البته ما معتقدیم 17 ربیع الاول 470 میلادی، برادران اهل سنت 12 ربیع میدانند. خب اینها اختلافاتی است که هست. مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در جلد اول ارشادشون صفحه 439 مفصل نسبت به روز میلاد نبی گرامی سخن گفته و همچنین آقای یعقوبی از مورخان نامی اسلامی در تاریخشون جلد اول صفحه 358 در این زمینه مفصل سخن گفته. در رابطه با اتفاقاتی که به هنگام ولادت نبی گرامی افتاد، چه شیعه و چه سنی مطالب زیادی نقل کردن. من به یکی دو نمونه اشاره می کنم تا انشاءالله به برخی از سوالات اساسی دیگر هم بتونیم برسیم. مرحوم ابن شهرآشوب از مورخان نامی شیعه و از استوانه های علمی شیعه هست، صاحب کتاب المناقب، ایشون در جلد اول صفحه 31، مرحوم علامه مدلسی در بهار جلد 15 صفحه 257، ایشون از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه که ابلیس قبلا به 7 آسمان میرفت و اخبار آسمانها را شنود میکرد. حالا اینکه مراد از 7 آسمان چه از یه بحث جدایی هست، این دیگه در حوزه تخصص برادرمون جناب آقای دکتر رضایی اصفهانی هست. بله، وقتی که حضرت عیسی به دنیا آمد، 3 آسمان از آسمان‌ها به روی ابلیس بسته شد. نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم متولد شد، دیگه تمام درهای آسمان به روی ابلیس مسدود شد. و اتفاقات زیادی که شیطان دید که خلاصه همه چی به هم ریخته و به دستندرکارانش دستور داد برید به کره زمین، چه اتفاقی افتاده که این همه مسائل و ما را محروم کردن؟ رفتند و گشتند و آمدند، هیچ خبری نیست. خودش پا شد و رفت تا به مکه رسید، دید از مکه نوری به طرف آسمان تلالو میکنه، آمد و از جبرئیل سوال کرد چه خبره. جبرئیل گفت که امشب نبی گرامی محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم به دنیا آمد و خلاصه گفت که آیا من در او حقی هم دارم، میتونم درش نفوذ کنم؟ جبرئیل گفت هاشا. گفت نسبت به امتشون؟ گفت چرا؟ گفت برای من بسه، بیش از این نمیخوام، آدم گانی هستم. ابن کثیر دمشقی از علمای اهل سنت هست و سلفی است، متوفای 774 هجری هست. ایشون خوب شاگرد ذهبی از معاصر ابن تیمیه که متوفای 728 هجری، ذهبی 748 هجری. ایشون در کتاب البدایه و نهایشون جلد 2 صفحه 268 مفصل مرز کرده که موقعی که نبی گرامی به دنیا آمد، ایوان کسرا که بزرگترین سلطنت و کاخ به قول پادشاهی کره زمین بود لرزید و 4 کنگرش فرو ریخت. آتشکده فارس که 1000 سال و اندی بود خاموش نشده بود، خاموش شد. و یکی از علمای بزرگ مجوس اون شب خواب دید که شترانی هست که عربی سوار هست بر او و از دجله گذشت و به طرف بلاد ایران و فارس وارد شد. آقایان میتونن این رو هم در بهار الانوار علامه مجلسی جلد 15 صفحه 257، هم البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی جلد 2 صفحه 268 ببینن. بعد ابن کثیر دمشقی در ادامه اضافه میکند که طاق کسرا از وسط شکسته شد و دو حصه شد و آب دجله شکافته شد و در قصر او جاری شد و نوری در اون شب از طرف حجاز ظاهر شد و سراسر کره زمین را فرا گرفت و هر بتی که در هر کجای عالم بود به رو افتاد. یعنی از اون بالا معمولا بت ها رو می‌ذاشتن دارای یک صندلی یا یک سکوی می‌ذاشتن، هر کجای دنیا بتی بود بت ها هم افتادند و دریاچه ساوه برای همیشه خشکید و وادی سماوه که سالها آب ندیده بود آب در او جاری شد. این هم باز در کتاب البدایه و نهایه جلد 2 صفحه 268 و بهار الانوار مجلسی جلد 15 صفحه 257 این رو مطرح میکنه. ابن هشام از مورخان به نام اهل سنت هست و در حقیقت تاریخ ابن هشام یک سرمنشه است و سرچشمه است برای مورخان بعد از او. ایشون در سیره نبویه‌شون جلد 1 صفحه 166 نقل میکنه که وقتی که نبی گرامی از مادر زاده شد و به زمین افتاد، حضرت آمنه میگه فرزندم، دست بلند کرد به طرف آسمان. در بعضی از جاها داره که دست چپش را به زمین گذاشت و تکیه داد و شهادتین به زبان جاری کرد و به اطرافش نگاه کرد و نوری از او ساطع شد از وجود مقدس این نوزاد من، همه جا را فرا گرفت و دیدم در میان آن نور صدایی در آمد خطاب به من: ای آمنه، فرزندی را به دنیا آوردی که بهترین انسانهای کره زمین هست یا بهترین انسان خلقت هست، نام او را محمد بگذار. این رو ابن هشام در سیرشون جلد 1 صفحه 166 نقل میکنه، مال چاپ دار احیاء تراث العربی بیروت. بعد ابن شهرآشوب رضوان الله تعالی علیه در مناقبشون جلد 1 صفحه 31 از امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل میکنه که وقتی که نبی گرامی متولد شد، تمام بت‌هایی که بر کعبه آویزان شده بود و در گوشه، همه اون تناب‌ها و غیره کنده شد، همه به زمین افتاد و مردم این صدا را شنیدند که یک منادی و صاحب صدا را ندیدند. گفت جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. سوره اسراء آیه 81. این در حقیقت یک خلاصه بود که شیعه و سنی در این زمینه برای شما عرض کنم مطرح کردند.
حالا نظر وهابیان که حالا اینا به فرقه‌ای شدن که سازشون واقعا با همه فرق اسلامی تقریبا جداست، مثلا نظر این آقایون وهابیان نسبت به میلاد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم چگونه است؟
بله، الان خب شما میبینید در سراسر کشورهای اسلامی، ایران و پاکستان و افغانستان و یا کشورهای خلیج فارس یا مسلمان‌ها در کشورهای اروپایی آمریکایی، ایام میلاد نبی گرامی را به عنوان یک ایام فرخنده و ایام شادی جشن می‌گیرند و سرود می‌خوانند، در بعضی از جاها پایکوبی می‌کنند، کف می‌زنند، اظهار شادمانی می‌کنند و الحق هم شاید یکی از بهترین روز از روزگار تاریخ بشریت و کسی است که 124,000 پیغمبر منهای یک، بله یعنی 3,999 پیغمبر بشارت آمدنش رو دادن و منتظر آمدن این بزرگوار بودن. خب همه دارن شادمانی میکنن، اظهار خوشی میکنن و این در حقیقت یک بحث فطریه، اصلا جدای از اون مسائل مذهبیش، انسان علاقه داره یک فردی را که محبوبشه، یک شخصیتی که از دیدگاه او یک شخصیت برتر هست، تا بتواند از او تکریم کند، احترام بکند، نام او را با تجلیل ببرد یا نام و یاد او را کاری کند در تاریخ جاودان بماند. ولی متاسفانه بینندگان عزیز توجه دارن و وهابیه که در حقیقت عرض کردیم احیاگر سنت بنی امیه هستن، خب اینها آمدن گفتن که بابا هر گونه مراسم میلاد برای پیغمبر بدعت، شرک، کفر، از این چرندیاتی که آدم واقعا نمیدانه چه کار کنه. مثلا شما ببینید در کتاب فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء جلد 3 صفحه 18، یعنی بزرگترین کتاب در حقیقت فقهی وهابی هاست، هر کسی از هر کجای دنیا سوالات فقهی که کردن، این سوالات و جواب را جمع کردن در 20 جلد چاپ شده و ما هم در سال 83 که با مفتی اعظم عربستان دیداری داشتیم در طائف، ایشون یک دوتا کارتون کتابی ما هدیه داد، من جمله هم یک دوره 20 جلدی همین فتاوی اللجنة الدائمة در جلد سوم صفحه 18، اون صراحتاً میگه ولا یجوز الاحتفال به مولد رسول صلی الله علیه و آله ولا غیره، جایز نیست احدی به مناسبت میلاد پیغمبر جشن بگیره، اظهار سرور و شادمانی کنه، لأن ذالک من البدع المحدثة فی الدین، از بدعتهایی است که در دین حادث شده. بعد در آخر میگه لأن الرسول صلی الله علیه وسلم لم یفعله ولا خلفاء الراشدین ولا غیرهم من الصحابه، خلفای راشدین هم چه کاری نکردن، دیگر صحابه نکردن. خب این فتوایی است که این آقایان دادن. آقایان میتونن همونطور که عرض کردم فتاوی اللجنة الدائمة جلد 3 صفحه 18، البته این رو در سایت های مختلف هم گذاشتن، دوستان اگر بتونن به سایت های مختلف همین کتاب فتاوی اللجنة الدائمة بزنن، حالا 20 جلدش نیست ولی آنچه که زدم تا 8 جلدش الان روی سایت های مختلف رفته، میتونن پیدا کنن و ببینن که این آقایان چه کار دارن میکنن، یعنی دارن با احساسات و عواطف 1,600,000,700,000,000 مسلمان بازی میکنن. یعنی ما در مجموع شد در کل کره زمین 4-5 میلیون تعداد کل وهابی ها باشد، با 1,600,000,000 مسلمان دارن اینطور بازی میکنن. انشاءالله امیدواریم که این باطن نبی مکرم و باطن اهل بیت اینها را گرفتار کنه و زمینه نابودی اینها رو فراهم کنه که مردم از دست اینها خلاص بشن انشاءالله.
پس حالا آجام با توجه به این فرمایش حضرت عالی الان قبر نورانی حضرت رسول الان پس تو پوره
هیچ خبری اونجا نیست.
ما امام رضامون حضرت معصومون که اینجا هست بله. وقتی جشن میلاد بزرگوارا میشه چند میلیون آدم میرسه اونجا میرسن اونجا
بله.
برای از ادب و چه چراغانی و چه
بله
متاسفانه
حالا همین اندازه ای که قبر پیغمبر رو از بین نبردن گنبد رو نابود نکردن همین جای شکرش باقی است. البته چندی پیش یکی از مفتیانشون مثل ناصرالدین البانی رسما اعلام کرد اگر دولت عربستان سعودی مدعی توحید مدعی است که حکومتش حکومت توحیده باید این گنبد سبزین بر بالای قبر پیغمبر رو از بین ببره، ذریحی که روی قبر پیغمبر از بین ببره. اینا اگر ترس از مسلمان ها نبود تا به حال چندین بار این قبر رو ویران کرده بودن، ولی از مسلمان ها میترسن. بله.
حاجا حالا نظر بابین از منظر قرآن و سنت رو چگونه ارزیابی میکنید؟ این رو برای ما بیان بکنید.
ببینید نکته قشنگی من خیلی خلاصه اشاره کنم که در سوره اعراف که هفتمین سوره قرآن هست آیه 157 قرآن صراحت داره نسبت به نبی مکرم فالذین آمنوا به اونهایی که به پیغمبر ایمان آوردن و عزروه و نصروه و پیغمبر رو تکریم میکنن. تکریم پیغمبر چیه؟ حالا و نصروه و تبع النور الذی اونو کار نداریم ما. این کلمه و از ذرو پیغمبر رو تکریم میکنن این فلذین آمنو به همون که مال برای شما از کنم مخاطبین عصر پیغمبرم که نبود، همه مؤمنین رو شامل میشه. خدا دارد تعریف میکند و تمجید میکند از مؤمنینی که پیغمبر اکرم را صلی الله علیه وسلم تکریم میکنن. خب تکریم پیغمبر یکیشم همین جشن سرور شادمانی است در میلاد نبی گرامی. و بینندگان عزیز دقت کنن در سوره مائده آیه 114 بنی اسرائیل میان برای شما عرض کنم از حضرت عیسی تقاضا میکنن که از خدای عالم بخوا یک مائده آسمانی برای ما نازل کنه. بعد میگه اللهم ربنا انزل علینا مائده من السما تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا. بینندگان عزیز یک مائده آسمانی، یک بلدرچین، یک بقول گل مرغ از آسمان بخواد بیاد برای بنی اسرائیل، این رو میگه ما برای اولین و آخرین عید قرار بدیم. آیا ولادت نبی گرامی از یک مائده آسمانی کمتر که ما برداریم این رو به عنوان عید قرار بدیم؟ یعنی واقعا ما نمیدانیم چیه قضیهش. و اضافه بر این که پیغمبر اکرمی که آمده بشر را زنده کنه، احیا کند. اگر حضرت عیسی با دعایش یک مرده را زنده می کرد، 10 مرده زنده می کرد، پیغمبر اکرم بشریت رو احیا کرده. در سوره انفال آیه 24 یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. پیغمبر رو لبیک بگید که وقتی شما را دعوت میکند احیا کند، زنده کند. بشری که اصلا از فرهنگ تمدن خبری نداشتند، به تعبیر مورخین کل باسوادهای مکه 11 نفر، کسایی که سواد خوانده نوشتن در مکه 17 نفر بوده. کاری کرده به قول آقای دکتر گستاولو میگه ما خجالت میکشیم بگیم که اگر تمدن اسلامی نبود تمدن ما اروپایی 800 سال به تأخیر می افتاد. خب شما ببینید این رو ما بخوایم میلادش رو جشن بگیریم، آقا من البدع المحدثت فی الدین. و اضافه در آیه 23 سوره سورا شورا قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. اجر و پاداش رسالتش رو مودت قربا. خب مودت قربا قطعا مودت خود پیغمبرم هست. آیا این سرور در میلاد نبی گرامی، میلاد ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین که خدای عالم اینها رو به عنوان اجر و پاداش رسالت قرار داده، آیا این کافی نیست یه مقداری ما این عقلمون رو یک به قول تکان بدیم، یک قباری که روی عقلمون گرفته یه خانه تکانی کنیم، کل تکانی کنیم، مغز تکانی کنیم، مغزمون رو بروپیم یه مقداری از این و اضافه. اصلا شما ببینید همین فتاوی و لجنت دائمه که در همین جلد سوم که عرض کردیم میاد صفحه 81 میگه هر گونه احتفال و جشن برای میلاد پیغمبر حرام هست، در صفحه 88 به 7 صفحه بعد میگه آقا این مراسمی که برای شما عرض کنم، مراسم عیدی که به خاطر مصالح ملت عربستان سعودی گرفته میشود، مثل هفته پلیس، آغاز سال تحصیلی، گرد همایی کارمندان دولتی، اینها هیچ اشکالی ندارد، شامل نهی پیغمبر نمیشود. خب کسی نیست از این آقایان سوال کنه که آقا آیا نبی گرامی صلی الله علیه و آله یا صحابه هفته پلیس داشتن، هفته نظامی، هفته سرباز داشتن، هفته اینا داشتن یا نه؟ اصلا کل خود هفته پلیس داشتن بدعت نیست؟ آیا پیغمبر اکرم چه کاری کرده؟ بر از این قضایا یه مقداری یعنی واقعا انسان رو یک جاهایی میبرد که دیگه نمیدونیم چه کار کنیم. البته اینجا ما سخن برای گفتن زیاد دارم جناب آقای محسنی. حالا من نمیدونم دوستان
ما آجا امشب چون شب میلاد هست ما یه برنامه ویژه‌ای هم داریم، قرار هست که ما خدمت مرجع عالی قدر شیعه حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی هم باشیم. حالا نمیدونم کی دوستان عزیز من این ارتباط رو برقرار میکنن. انشالله فکر کنم یه 7-8 دقیقه دیگه فکر کنم فرصت مونده. ما اگه اجازه بفرمایید آقا ما یه میان برنامه بریم از اتاق فرمان بگیریم، انشالله برگردیم، شاید انشالله این ارتباطمون آماده باشه.
شادی و نور روی دست آمنه تخم رسول کرده، زمین در مقدمش دل بیقراره، اسیره روی او ماه و ستاره، به خاک راهش از بال ملائک گل بریزید سر راش دل بر دل ها اومده، گل بریزید دل بر دل ها اومده، یوسف آمن آل سید بحر ها اومده، یوسف آمن آل سید بحر، به تماشای رخش حضرت موسای کلیم، به تماشای رخش حضرت موسای پای گهواره او باید و بیضا اومده، باید و بیضا اومده، شد آسمان ها غرق او چه پر از شادی و شور، به روی دست آمنه ختم رسول کرده زم، شد آسمان ها مکه پر از شادی و شور، به روی دست آمنه ختم رسول کرده زم، زمین در مقدمش دل بیقراره، اسیر روی او ماه و ستاره، به خاک راهش از بال ملائک ز آسمون ها گل میباره، ز آسمون آقا جان بر ما سبا تاج سری، بر ما سبا تاج سری، هم دل رو با هم دل بری، بر ما سبا تاج سری، هم دل رو با هم دل، نوشته بر عرش بری زیبد به تو پیغمبری. که قرآن قبله اهل یقینی، که قرآن قبله اهل یقینی، امیر آسمان ماه زمینی، ابد زهرائی و روح رسالت، محمد رحمت للعالمین، محمد رحمت صف به صف ملائکه بال حسینای تو از صف به صف ملائکه، همه پروان صفت محو تماشای تو از همه پروان صفت انبیا برای دست بوسی تو صف کشیدن، انبیا برای دست بوسی تو لوح و کرسی و قلم خاک کف پای تو است، لوح و کرسی و قلم خاک کف شد، آسمان ها غرق نور و چه پر از شادی و شور، به روی دست آمنه ختم رسول کرده ظهور، شد آسمان ها غرق نور و چه پر از شادی و شور، به روی دست آمنه ختم رسول کرده، زمین در مقدمش دل بیقرار، اسیر روی او ماه و ستاره، به خاک راشد بال ملائه، به اوج آسمون ها گل میباره، به اوج آسمون ها گل میباره. آقا جانم هستی تو فعل هست تو، ای ما سبا سرمست تو، هستی تو فعل هست تو، ای ما سبا سرمست تو، یک یک تمام انبیا
خیلی ممنون هستیم. مجدداً این ایام رو شب میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله سلم و فرزند بزرگوارش امام صادق رو خدمت شما بینندگان عزیز مجدداً تبریک عرض می‌کنم. گویا ارتباط ما با مرجع عالی قد شیعه حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی برقرار شده. من سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی. صدا منو دارن؟
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام. این ایام بر شما مبارک باشه. ما واقعا ایدیست برای ما که امشب خدمت حضرت عالی باشیم و بینندگان عزیزمون بتونن پیام حضرت عالی رو بشنون.
ممنون، متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. البته میدانیم امشب مطابق روایات مشهور مصادفه با شب میلاد پیغمبر گرامی اسلام و امام صادق علیه السلام
بله.
گرچه درباره میلاد این دو بزرگوار رئیس اسلام و رئیس مذهب جعفری روایات دیگری هست، اما مشهور همان است که عرض شد. و لذا قبل از هر چیز لازم می دانم به همه شما دستندرکاران این شبکه و تمام عزیزان بیننده در این شب عزیز صمیمانه تبریک عرض کنم.
ممنون آقا جواب.
تبریکی آمیخته با دعا.
ممنون آقا، متشکر.
برای موفقیتتون انشاءالله. و اما پیامی که خدمت عزیزان بیننده دارم این است که هدیه‌ای از کلام پیغمبر میخوام خدمت اونها عرض کنم. پیغمبر اکرم در محیط جاهلیت قیام کرد، محیطی که تاریک به تمام معنا بود، مملو از خرافات، مملو از بیرحمی و جنایت، مملو از فساد اخلاق و مملو از فقر. پس باور نمی کرد اون روزی که پیغمبر متولد شد این مولود روزی میاد جهان بشریت رو عوض می کند. ولی خدا می خواست چنین کاری به دست چنین مولودی انجام بشود. یک حدیث ناب از کلام پیغمبر هدیه من برای شما بینندگان عزیز باشه.
ممنونیم از لطفتون.
و اما راوی این حدیث عن فاطمه بنت حسین علیه السلام، فاطمه دختر امام حسین، عن ابیها از پدرش امام حسین، عن جدها رسول الله از جدش پیغمبر اکرم، فرمود ان صلاح اول هذه الامه به زهد و الیقین و این هلاک آخرها به شک و العمل. می دانیم اسلام یک پیشرفت سریعی کرد و به اوج رسید و بعد عقب نشینی هایی پیدا شد. مورخان شرق و غرب در این باره بحث کردند که عامل سریع پیشرفت اسلام چه بود و عامل عقب افتادگی جمعی از مسلمین در بعضی از مراحل بعدی چه بود. به فکر خودشون مطالب زیادی گفتن، بعضشون گفتن این معمای تاریخی نمیشه عامل پیشرفت مسلمین رو یا عامل عقبگرد بعدی رو فهمید. بنده عرض میکنم آب رو از سرچشمه میگیریم، از خود پیغمبر اسلام سوال میکنیم عامل پیشرفت مسلمین صدر اول چه بود و اگر انحطاطی پیدا بشه عاملش چیست. پیغمبر در این حدیث میفرماید اون چه باعث پیشرفت مسلمین صدر اول شد دو چیز بود. اول از زهد، یعنی زندگی ساده خالی از تشریفات و ضعف و ضعف. دوم هم الیقین، ایمان محکم به مبانی اسلام. مسلمن جمعیتی که یقین داری در پای یقینش ایستادگی میکنی از جانش هم میگذرن، به شهادت هم افتخار میکنن، زندگیش هم ساده است و وابسته به اینجا و اونجا نیست که غم زندگی داشته باشه، این پیشرفت میکنه. زندگی پر زرق و برق و پر از تشریفات مایه بدبختی. انسان وقتی نگاه میکند مثلا مجلس زفاف امام علی ابن ابی طالب با بانوی اسلام فاطمه زهرا، ببین چقدر ساده است. حالا نگاه میکنیم چقدر پر تشریفات، واقعا بیچاره میشین داماد و عروس و بستگان این و بستگان اون، پدر مادر این پدر، گاهی تا آخر اون باید اقساط مراسم عروسیش پردازن و همین زندگی پرزرگ و برد مایه بدبختی. فرمود اون چه باعث پیشرفت مسلمین صدر اول شد زندگی ساده و خالی از تشریفات، پاک و پاکیزه و آبرومند و بدون گناه، توأم با ایمان و یقین محکم. و این هلاک آخره ها، اون چه باعث هلاک آخر مسلمین می شود و اونها رو به عقب گرد میبرد از شک و العمل. شک در مبانی پیدا میشه، عمل با الف همزه یعنی آرزوهای دور و دراز. آرزوهای دور و دراز انسان از خدا دور میکنه، انسان رو از فداکاری و شجاعت دور میکنه. وقتی شک هم مانند موریانه در پایه های ایمان وارد بشه، متزلزل بشه، انسان سست میشه. انسانی که سست باشد و وابسته به زندگی پرزرق و برق باشه، ایمانش هم ضعیف باشه، پیداست نمیتوانه در مقابل دشمن مقاومت کنه. من امیدوارم این هدیه رو از پیشگاه پیغمبر اکرم همون امشب بگیریم و بدونیم اگر بخوان مسلمین جهان در عالم پیشرو و پیشتاز باشن، باید سراغ زندگی ساده خالی از تشریفات، و تقویت پایهای ایمان و یقین برن. اگر برن مسلم پیروزن. این هدیه بزرگی بود از پیشگاه پیغمبر اکرم برای همه شما عزیزان. من از صمیم دل به همه شما دعا می کنم ایام ایام مبارکی باشد برای شما و ایام سعادت و خوشبختی از همه شما هم انتظار دارم. مرا از دعای خیرتون فراموش نکنید که وظایف ما در این زمان زیاد سنگین است.
خیلی ممنون هستیم حضرت آیت الله، خداوند وجود شریف شما رو برای ما و جهان اسلام حفظ بکنه. ممنونیم در این شب نورانی هم این هدیه رو به ما دادید.
خدا حفظتون.
خیلی موفق باشید آقا، خیلی متشکریم. ما به نوبه خودمون سپاسگزاری میکنیم از بزرگواری حضرت عالی.
فی امان الله.
خواهش می‌کنم.
خدا حفظ میکنه. ممنونیم شما صدا.
خدا حافظ.
خدا نگهدارتون باشه. خیلی متشکر هستیم از حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی که این فرصت رو در اختیار ما بینندگان عزیز قرار دادن و پیام خودشون رو در این شب نورانی برای همه مردم جهان هدیه کردن. خب آقا جان اگه اجازه بفرمایید ما ادامه بحثمون رو داشته باشیم.
من در خدمت شما.
بحث به اینجا کشیده شد که آقا ما واقعا مکدر شدیم، این حرفا رو شنیدیم در این شب نورانی که وهابیت همچنین نظری دارن نسبت به پیامبر گرامی اسلام و نسبت به جشن و میلاد، و واقعا الان شبی است که ما همه جای مسلمان‌ها واقعا دارن شور و سادی و سرور دارن و اونجا کنار قبر نورانی این بزرگوار گویا هیچ خبری نیست. من می‌خواستم نظرات دیگر وهابیت رو در رابطه با مثلا بی‌احترامی‌هایی که الان نسبت به پیامبر میشه تو صلوات فرستادن، حد درودها و این مباحث اینا، مثلا اینا این نظرات اینا رو هم بیان بفرمایید تا بیشتر مردم عزیزمون آشنا بشن.
بله. بنده همطوری که اشاره کردم اصلا پیدایش وهابیت برای مبارزه با اسلام بوده، این شوخی بردار نیست. ما حاضریم این رو هر یک از علمای وهابی آماده گفتگوی دوستانه و مناظره باشد ثابت کنیم که هدف وهابیت از تأسیسشون یک مبارزه، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم، با اسلام و پیامبر گرامی بی ویژه با اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین بوده. من یک چند نمونه رو خیلی گذرا عرض می کنم. شما ببینید در همین کتاب فتاوى اللجنة الدائمة جلد دوم صفحه 501 فتوای شماره 96-96 اونجا رسماً با امضای بنباز و دیگران آوردن که اگر کسی قبل از اذان یا بعد از اذان یا با اذان به پیغمبر اکرم صلوات بفرستد، این من البدع المحدثة فی الدین، این از بدعت‌هایی است که در دین حادث شده. و پیغمبرم فرمود من احدث فی امرنا هذا ما لیس من فهو رد، هر کس هم بدعت در دین بگذارد این مردوده. خب شما ببینید اصلا نسبت به نبی گرامی قرآن دیگه با صراحت در سوره احزاب آیه 56 دیگه ما همه روز این رو می‌خوانیم، بعد از هر نماز هم تمام مسلمان‌ها در کره زمین آیه را می‌خوانند، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلم الله ملائکته یصلون النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلم تسلیما، احزاب آیه 56. و مقیدم نکرده در کجا سلام صلوات بفرستید، خانه باشد، مسجد باشد، قبل از اذان، بعد از اذان، وسط اذان، وسط نماز، در قنو، سجده، رکوع، در هر کجا صلوات فرستادن یکی از بهترین اذکار و باعث بخشش گناهان، ترفیع درجات میشه. من گمان نمی کنم عملی در میان اعمال مستحبی به پای صلوات برسد. خب این آقایان برای شما عرض کنم صراحتن میگه آقا صلوات فرستادن بر پیغمبر مثلا فلانجا حرام، فلانجا ناجایز، فلانجا بدعته. اصلا خود همین بدعت نیست؟ آیا پیغمبر اکرم فرمودی که بر این که بر من صلوات نفرستید در وسط اذان، قبل از اذان، بعد از اذان؟ آیا رسول گرامی فرموده اصلا یا نفرموده؟ اگر پیغمبر نفرموده آیا این خودش بدعته دیگه؟ اگر بنا باشد در همه چیز بگید باید پیغمبر گفته باشد، شما
زنده باشه که همه
مسائل مستحدثه الان شما ببینید آقا داره با قاشق غذا میخوره، پیغمبر با قاشق غذا نخورده، با هواپیما پرواز میکنه، با بلندگو حرف میزنه،
از تلویزیون استفاده
میکنه، اینترنت. آیا پیغمبر اکرم در اینجا فرمانی داده یا نه؟ اونجاهایی که شما اصلا ببینید در خود مراسم حج سوار هواپیما میشه میاد تا جده تا مدینه، آیا پیغمبر اکرم فرموده کسی به حج میتونه با هواپیما بره، با ماشین بره؟ میتونه؟ اگر نگفته امر عبادی هست دیگه. آیا در اونجا شما چی میگید؟ شما اذان و اقامه رو یا نماز رو با بلندگو میکنید، پیغمبر فرموده لی بهتر عبادت دیگه، تعبدیات توسلی هم که نیست. الان ای حال این خلاف قرآنه و اضافه در صحیح مسلم جلد 2 صفحه 4 بینندگان خوب دقت کنن، حدیث 735 اونجا صراحت داره. برای شما عرض کنم عمرو بن عاص از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم میگه اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علیه. ببینید روایت ما داریم، اگر آنچه را که مؤذن میگه شما هم بگید، وقتی میگه اشهد ان لا اله الا الله شما میگید اشهد، اشهد ان محمد رسول الله شما میگید اشهد ان محمد، ثم صلوا علیه بر من صلوات بفرستید، فانه من صلى علی صلاتن صلى الله علیه بها عشرا، هر کس من یک بار صلوات بفرسته، درود بفرسته، خدا 10 بار به او درود میفرسته. خب این دیگه عبارتی است که کاملا قطعی و برای شما عرض کنم شک شبه هم نیست، مال صحیح مسلم هم هست، عرض کردم جلد 2 صفحه 4 حدیث 735 کتاب الصلاة باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمع. بله حالا دیگه آقایان باید جواب بدن. این دیگه عین عبارت نبی مکرمه، عین عبارت نون در صحیح مسلم تو کتابای به قول دست سوم چهارم هم که نیست. و بالاتر از این آقای زینی دهلان مفتی مکی مکرمه هست، متوفای 1305 یا 6 هجریه، ایشون یه کتابی داره به نام فتنة الوهابیه، در صفحه یه کتاب کوچیکی اخیراً دیدم یکی از فضلای حوزه ترجمه کردن، ظاهرا تو اینترنت هم گذاشته باشن ترجمهش رو. ایشون میگه محمد ابن عبدالوهاب یکی از مؤسسین مؤسس سیاسی وهابیت دستور داده بود بر این که برای شما عرض کنم بر بالای منبر کسی حق نداره پیغمبر صلوات بفرسته، بعد از اذان کسی نمیتونه بر پیغمبر صلوات، حتی ان رجلا صالحا کان اعما، یک مرد صالحی بود نابینا بود و کان مؤذنا اذان میگفت و صلی علی النبی بعد الاذان بعد ان کان المنع منهم، بعد از این که آقای محمد ابن عبدالوهاب قدغن کرد ایشون بعد از اذان به پیغمبر صلوات فرستاد، فاتو به الی ابن الوهاب، اینو گرفتن آوردن پیش محمد ابن عبدالوهاب، فامر به ان یقتل فقتل، دستور داد جلوی مردم گردنش رو بزنن. به چه جرمی؟ به جرم صلوات فرستادن بر پیغمبر اکرم. خب ببینید بعد زینی دهلان میگه اگر این تو کارهای نادرست و وحشت آور وهابی ها رو ما بخوام بشماریم، لملعت دفاتر و اوراق، به قول ما 70 من مثنوی 70 من کاغذ شود. خب ببینید این یک نمونه از کار وهابیت جفایی که در حق نبی گرامی کردند. یا آقای شیخ صالح فوزان عضو هیئت کبار عربستانه و عضو لجنه دائمی هم هست، من خودم با ایشون یکی دو ملاقات داشتم، برخورد خیلی خشن و ادبانه ای هم داشت که من با بعضی از مفتیان گفتم که این طور برخوردش خیلی نامؤدبانه بود، خیلی ناراحت شدن. ایشون هم در مجله الدعوه شماره 1612 صفحه 37ش اونجا صراحت داره، میگه اونهایی که میرن کنار قبر پیغمبر دعا میکنن به امید اینکه دعا به اجابت برسه، این بدعته. من تقاضا دارم بینندگان عزیز خوب دقت کنن، خوب دقت کنن. من البدع کذالک الدعاء عند قبر الرسول او غیره من القبور ان الدعاء عنده یستجاب. آیا ما در کره زمین بهتر و بالاتر از کنار قبر نبی مکرم داریم؟ ببینید میگه کسی اونجا بره دعا کنه شاید دعا به اجابت برسه، میگه بدعت حرامه.
حالا اینا رو از کجا آوردن نمیدانیم. فتاوای لجنه دائمه باز در همین کتاب چیزشون جلد 9 صفحه 58 فتوای 3582 صراحت داره بر این که کسی نماز بخواند، قرآن بخواند، ثوابش بخواد هدیه کند به پیغمبر حرام بدعته. یعنی میخواد ارتباط مسلمان ها با پیغمبر برای همیشه چیه؟ پرید بشه، قطع بشه. یا نه، التمسح بالقبر و تقبیله شرکون. میگه اگر کسی دست بکشه به روی قبر پیغمبر، بخواد روی قبر پیغمبر رو ببوسد، خب این چیه؟ شرکه. دی واقعا وحشتناکه. این عبارت ابن تیمیه است در کتاب از زیارشون صفحه 438 مسئله هفتم. بله.
اینا نماز رو پس چجوری میخونن؟ تو نماز هم صلوات داریم هم سلام داریم، سلام علیکم ای نبی.
خب اخیرا رو... که دیگه مداری دارن
شنیدم آقا، دیدم
بله این برنامه ها
سلام علی نبی داره
سلام علی حالا اینها ما نمیدانیم چی کار میخوان بکنن. من تاسف نمیخورم به این سران وهابی. خب اینها خب بودن در تاریخ، بنی امیه هم کارهایی کردن، مروان کارهایی کرد، یزید یه کارهایی کرد، معاویه و ابو سفیان و قبل از اونها هم افرادی آمدن یه کارهایی انجام دادن، ولی من تأسف میخورم یک دست از جوانهای تحصیل کرده، دانشجو، از اساتید دانشگاه که در این عصر ارتباطات که تمام دنیا چشمش دوخته به مسلمانها، فرهنگ اسلامی رو ما میخوام صادر کنیم، تمدن اسلامی رو به دنیا معرفی کنیم، خب این آقایان میان فریب اینها را میخورند و یک سری همچه مسائل رو دارن مطرح میکنن. یعنی واقعا شما بینید در هیچ دینی از ادیان گذشته با پیامبرانشون همچه برخوردی نشده که وهابیت با نبی مکرم همچه برخوردی کرده، همچه برخوردی کرده. ولذا من از همه عزیزان وهابی اینها را ما دوست داریم، این جوانها را وداخ بنده شخصا میگم دوست دارم مثل فرزندان خودم و همیشه هم دعا میکنم که ذهن اینها باز بشه. نمیگم بیان شیعه بشن، نه، برن مطالعه کنن، برن تحقیق کنن، این حرفها را در بسته قبول نکنن، اینها را بت برای خودشون قرار ندن، این بت‌ها را بزنن، بشکنن، این پرده زخیمی که این وهابی‌ها جلوی چشم شما جوان‌ها کشیدن، اینها را بشکنید عزیزان، این سد محکم را به هم بریزید، بیایید مطالعه کنید، اگر 4 کتاب وهابی مطالعه می‌کنید، بیایید 1-2 کتاب‌هایی هم که در نقد وهابیت مطالعه کنید، بعد اونجا دیگه انتخاب با شماست. ما نمیگیم بیایید کتاب‌هایی که در جواب وهابیت نوشته شده مطالعه کنید، از وهابیت دست، نه، این نمیگیم ما. بیایید مطالعه کنید، هر کاری که میخواد انجام بدید آگاهانه باشد. اگر واقعا بعد از مطالعه کتابهایی که علیه وهابیت، نمیگیم کتابهای شیعه، کتابهای اهل سنت رو ببینید، کتابهای زینی دهلان رو همین از دور رستنگیشون رو مطالعه کنید، کتابهای مثل ذهبی رو که در نقد اینها هست، کتابهای آقای ابن حجر عسقلانی، آقای ابن حجر هیثمی، یا حداقل در این الدرر الکامنه آقای ابن حجر جلد اول صفحه 151 تا 156 157 مثلا 55ش رو ببینید، ببینید خود مسلمان ها و اهل سنت نظرشون نسبت به ابن تیمیه چه بوده. دیگه ابن حجر، ابن حجر عسقلانی، شما چند تا ابن حجر عسقلانی دارید؟ یکی. میگه آقا مردم نظرشون نسبت به ابن تیمیه یک دسته او را کافر میدانستن، مجسمه میدانستن، یک دسته او را زندیق و بیدین میدانستن به خاطر اهانتهایی که به پیغمبر اکرم کرده، نمونه هاشو ما عرض کردیم، یک دسته او را منافق میشمرن به خاطر اهانتها و حرفهای نادرستی که نسبت به امیر المؤمنین زده، چون خب به علی ایمان هست و کفر بغض علی هم نفاقه. ما از جوانهای عزیز وهابی، از دانشجویان تقاضا داریم مطالعه کنن، تحقیق کنن، بررسی کنن. اگر بعد از مطالعه و تحقیق به این نتیجه رسیدن که تفکر محمد ابن عبدالوهاب ابن تیمیه تفکر نابیه، هنیئا لکم، هنیئا لکم، طوبی لکم، ولی اگر احساس کردید که اینها درست نیست، باطله، مطالب نادرست، مثلا شما ببینید در تن جا اینها فتوا دادن بابا شما میخواد برای بچه جشن میلاد بگیری، بدعت حرام، شرک، نمیدونم جشن ازدواج بگیرید شما، سالگرد ازدواج حرام، بدعت شرک، شما هر چی که برخلاف نظر آقایان باشد، حالا ما انشالله در رابطه با مسائل مستحدثه و اینها که اینها چه کارهایی انجام دادن، حتی با همین تلویزیون، خب ببینید بزرگان اینها هر گونه تلویزیون رادیو رو حرام دانستن، سوار شدن بر برای شما عرض کنم مرکب مثل هواپیما رو آقایان حرام دانستن، حتی میگن آقا انگلیسی شما به بچه هاتون یاد میدین خلاف شرع، حرامه، شما نباید انگلیسی به بچه هاتون، چون انگلیسی زبان کفاره. خیلی عجیبه. حالا انشالله ما نمونه هایی از اینها رو به حول قوه الهی در یک مناسبتی که پیش بیاد ما عرض میکنیم. من فقط در پایان یک گفتگویی که میان مالک، رئیس مالکی ها متوفای 179 با منصور دوانگی حاکم عباسی اتفاق افتاده، بیش از 50 کتاب از کتب اهل سنت نقل کردن که منصور دوانگی کنار قبر پیغمبر با صدای بلند داشت دعا میخواند. آقای مالک آمد برگشت گفت که یا امیرالمومنین لا ترفع صوتک، صدات رو اینگور بلند نکن، فا این الله ادب قومن فقال لا ترفع اصواتکم فوق صوت نبی، صداتون بالاتر از صدای پیغمبر نشه. آقایان که مشرف شدن به مدینه و مسجد نبی، اون بالای قبر پیغمبرم این آیه را نوشتن، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت نبی، اینجا کسی حق نداره بلند حرف بزنه، بلند دعا کنه. شما میگید مقدار صدات بلند باشه، بلا فاصله شرطه ها میان برای شما اصلا میزنن، ممانعت میکنن. و همچنین مدح قوما ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، تا اونجایی که میگه ان حرمته میتا كحرمته حيا، آقای منصور دوانیقی احترام پیغمبر اکرم بعد از اینکه از دنیا رفته با زمان حیاتش فرق نمی کنه، همونطور که پیغمبر زنده بود احترامش لازم بود، نباید صدامون بالاتر از صدای او باشه، پیغمبر از دنیا رفته احترامش مثل زمان حیاتش واجبه. بعد میگه فستکان الله ابو جعفر، حرفا را شنید منصور دوانقی، گفت سمعا و طاعتا، حرفات حرفه خیلی درستیه، چشم. بعد برگشت گفت که یا ابا عبدالله، به مالک گفت که استقبل القبلة و ادعو ام استقبل رسول الله، حالا من زیارت کردم میخوام دعا کنم چیکار کنم، رو به حرم پیغمبر دعا کنم از خدا حاجت بخوام، یا رو به قبله پشت به قبر پیغمبر، چون یکی از مستحبات چین است که وقتی انسان در طرف قبله قبر پیغمبر قرار میگیره بخواد روغ به قبله بشه پشتش به ذریحه. خب ایشون برگشت گفت لمه تصرف وجهک عن و هو وسیلتک وسیلت ابیک آدم الالله، چرا میخوای از قبر پیغمبر رو برگردانی؟ این پیغمبر اکرم وسیله پدرت حضرت آدم و وسیله تو طرف خدای عالم جل جلاله هست. بل استقبله، رو به برای شما عرض کنم پیغمبر باش و استشفع بهی فیشفع الله، پیغمبر رو شفیع خودت بین خودت و خدا قرار بده، خدا هم شفاعت او را قبول میکنه. بعد آیه 64 سوره آمدن ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. بینندگان عزیز دقت کنن، آقای قاضی عیاض که از علمای بزرگ اهل سنت، از استوانه‌های علمی اهل سنت، متوفای 544 هست، کتابی دارد اکتفا به تعریف حقوق المصطفی جلد 2 صفحه 40 داره، دفع الشبه عن الرسول مال آقای حسنه دمشقی صفحه 140، وفاء الوفا مال آقای سمهودی جلد 4 صفحه 1371 که به صورت مسلسل هست، آقای صالحی شامی در کتاب سبل الهدى و الرشاد جلد 11 صفحه 39 داره، شفاء استقام آقای صبکی صفحه 163 داره و ده ها کتاب دیگر این قضایا را از مالک و منصور دوانگی نقل کردن و جایی هم برای انکارش نیست.
خیلی ممنون هستین استاد. ما واقعا با این صحبت از عطاری زر مکدر شدیم تو این شب میلاد. دیگه این مطالبی که شما فرمودید درباره وهابیت نسبت به حضرت رسول خب واقعا ناراحت کننده بود. اجازه بدید یک ما میان برنامه ببینیم یه ذره شاد شنگول بشیم بعد برگردیم یه خدمت شما بینندگان عزیز.